ترشی میلش کشیده بوده. مرحوم طیاره رحمت الله علیه برای اینکه بتونن اون ترشی رو تهیه بکنند، سختی سفر از قم تا اصفهان رو بر خودشون هموار میکنن، میرن اصفهان که حاجت یه سیدی رو برآورده بکنن و احترام به یک سیدی بکنن، میرن و برمیگردند و اون ترشی رو فراهم میکنن. قصه دیگری نقل کنم، خدا رحمت کنه مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی رحمت الله علیه کتابی نوشته بودن ایشون. یه آقای سیدی وقتی اون کتاب رو میبینه خیلی بی احترامی میکنه به مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی و ناسزا میگه. عده‌ای از محترمین رفتند و گفتند که آقا ایشون به شما ناسزا گفته. مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی وقتی که اون سید رو دیده بودن فرموده بودن که اگر شرعن اجازه داشتم حتما دست شما رو میبوسیدم. بعد میگن من شنیدم که شما به من ناسزا گفتی. این عمل شما که به من ناسزا گفتی، حرف بد زدی، از دو حالت خارج نیست. یا به حق بوده، ناسزای شما درست بوده، خب من رو از غفلت دور کردی، من رو آگاه به اشتباهم کردی، دست شما درد نکنه. یا به ناحق بوده، اگر به ناحق بوده و نباید این ناسزا رو به من میدادی، حالا یک بهانه‌ای به دست من دادی که فردای قیامت وقتی خدای نکرده دست من رو بگیرن و به سمت جهنم ببرند، من یه بهانه‌ای دارم، میگم که آقا جان فرزند شما به من ناسزایی گفته و من چیزی به او جواب ندادم، به همین خاطر من رو شفاعت کنید و نجات بدید. اینجور با مهربانی با سادات برخورد میکردن. خدا به هممون توفیق بده مراقب این آداب زیبای اسلامی باشیم انشاءالله.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی. من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم،
من اشکم و من دردم.
تو مهری و تو نوری،
تو مهری و تو نوری،
تو عشقی و تو جانی.
در سینه سوزانم مستوری و مهجوری، در دیده بیدارم پیدایی و پنهانی، پیدایی و پنهانی،
پیدایی و پنهانی. از آتش سودایت دارم من و دارد دل، داغی که نمی بینی، دردی که نمی دانی، دردی که نمی دانی.
من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم. تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی،
تو عشقی و تو جانی.
پارسایان رو شنیدیم، سیره و اخلاق علما در کلام حجت الاسلام وحیدی. ساعت 21 امشب پارسایان برای شما تکرار خواهد شد. خدمت همه شما گرامیان صبح بخیر عرض میکنم. آرزو میکنم که انشاءالله دوشنبه خوبی در پیش روی شما باشه. در ظل توجهات حضرت حق کارها رو شروع کنید. به امید پروردگار روزی داشته باشید تو هم با سلامتی، خیر، عافیت و برکت و موفقیت در کارهاتون. این بخش از برنامه ها رو با زمزم احکام پی میگیریم، پاسخ به سوالات شرعی شما شنوندگان عزیزی که سوالاتون رو با روابط عمومی شبکه معارف در میان گذاشتید و پاسخش رو در این برنامه از زبان نمایندگان مراجع محترم دریافت خواهید کرد. زمزم احکام تقدیم شما.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام به شما خوبان همراهان برنامه زمزم احکام. در برنامه امروز با شما بزرگواران هستیم و ابتدا گفتگو میکنیم با کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام عزاداری. خدمت حضرت عالی سلام میام، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
جناب استاد وحیدپور، یکی از شکلها و شیوه های عزاداری که در سالهای اخیر بسیار پرطرفدار هم شده و خیلی هم استقبال ازش میشه، تعزیه خوانی یا همون شبیه خوانی، که بعضی از افراد نقش بعضی از شخصیت ها یا حادثه کربلا رو ایفا میکنن و در حقیقت اون گفتمان و یا اون صحبت هایی که در اجرای نقش به کار میگیرن، صحبت ها طبق منابع انتخاب شده از کتاب ها که همون گفتگوها شکل بگیره تا مخاطبان رو تحت تاثیر اون واقعه عظیم قرار بدن. میخواستم درباره این نوع از عزاداری مباحثتون رو با توجه به احکام و دستورالعمل‌های فقهی بشنویم و استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خب ما قبلا هم تو مقدمات بحثمون عرض کردیم که رسوم و آداب و عادات مادامی که کار حرامی و خلافی از نظر شرعی در این صورت نگیره، منعی از جانب شرع نداره. یعنی اینجور نیست که شما بفرمایید باید شکل عزاداری حتما چیزی باشد که در آیه و روایتی آمده باشد یا معصوم فرموده باشد. نه، اینجوری نیست. همین که مخالف نباشد کافیه. و اشکال عزاداری هم متفاوته، هم در گذر زمانهای مختلف و هم به لحاظ جغرافیای مختلف. یکی از شکلهای عزاداری و انواع عزاداری تعزیه است، یا به تعبیری شبیه خوانی، که خب طبیعتاً هم سمعیه هم بصریه، برخلاف مجالس روزه و منبر و مداحی اینها که فقط سمعیه، یعنی فقط میگویند و ما میشنویم، اما اینکه حادثه رو به شکل نمایشی نشان بدن نیست. ولی در تعزیه هم سمعیه هم بصریه، یعنی هم ما میشنویم و هم میبینیم. طبیعتاً تأثیرش بسیار بسیار بیشتر از جایی است که فقط گفتار در کار و ما میشنویم. خب این یک مطلب. و وقتی که تأثیرش بیشتره، خب چه اشکالی داره ما چنین مجالسی داشته باشیم؟ و اصل تعزیه این نکته مهمی است، نه ریزکاری هاش. اصل تعزیه هیچ اشکالی نداره، یکی از انواع عزاداریه، مصیبت خانیه، و اگر با شرایطی که ما خواهیم گفت اجرا بشه هیچ فرقی با روزخانی و سایر موارد نداره و شرکت کنندگان رو تحت تاثیر قرار میده، گریه میکنن، اشک میریزن، در هر صورت اینم مثل هموناست. منتها شرایط آی موسوی نژاد مهمه. به حمد الله در طول سالهای اخیر خیلی وضعیت شبیه خانی و تعزیه خانی ما متفاوت شده، یعنی بهتر شده. البته حتما باید این نوع مجالس تحت نظارت یک کارشناس خبره متخصص دینی قرار بگیره. چرا؟ برای اینکه شما تو فرمایشاتون اشاره کردید، ببینید این نسخه هایی که هست، نوشته هایی که اینا دستشون میخونن، این نسخه ها از کجا اومده؟ اینا حتما نسخه های تعزیه باید صحیح و متقن باشه.
وقتی ما میخواییم نقشه یک پیشوای معصوم رو و جملات اون حضرت رو برای مردم بگیم، بازگو کنیم و در نقش اون حضرت و دیگر اصحاب و یاران سپاه کربلا، خب باید این متن مستند باشه، باید این متن کارشناسی شده باشه، باید این متن متقن و قابل نسبت دادن به اونها باشه. این که حضرت علی میفهمید کاملا مطلب درستیه.
یعنی نسخه ها باید بر اساس مقاتل مستند و صحیحی باشه که متضمن کذب و دروغ نباشه. البته شرایط مختلف دیگه داره که انشالله توضیحش خواهیم داد.
خیلی ممنونم. پس در موضوع عزاداری به سبک و روش شبیه خوانی یا همون تعزیه مسئله است که ما در برنامه بعد هم بهش خواهیم پرداخت. ممنون از توجه شما عزیزان، با ما باشید و مباحث برنامه رو دنبال کنید. پاسخ به سوالهای شرعی شما در قسمت بعدی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
شنونده محترمی نوشته من میخوام نمازهایی رو که در سن جوانی از من قضا شده الان به جا بیارم و قضای اونها رو بخونم. اون موقع من باید به صورت ایستاده میخوندم، ولی الان نمیتونم به این صورت نماز بخونم و باید روی صندلی یا به صورت نشسته نمازهامو به جا بیارم. در این صورت اگر من قضای نمازها رو به همین صورتی که الان در توانم هست انجام بدم، کفایت میکنه و از من پذیرفته میشه؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده و بیان فتوا حضرت آیت الله خامنه ای در این باره.
به نظر حضرت آقا شخص اگر نماز قضای خودش هم میخواد به جا بیاره، بنابر احتیاط نمیتونه رو صندلی بنشینه نماز بخواند یا نشسته بر زمین نماز بخواند. یعنی بنابر احتیاط واجب این نمازهای قضایی که شخص نشسته میخونه کفایت نمیکنه، مگر اینکه امیدی نداشته باشه که در آینده بتونه نماز قضاها رو ایستاده بخواند. مثلا فرد کهنسالی یا بیماری خاصی داره، دیگه امیدی نداره که بتونه نمازهای قضا رو ایستاده بخواند، اون اشکال نداره و صحیح است. اما اگر امید بهبودی داره، مثل که پاش شکسته است، حالا دو ماه سه ماه تو گچ هست، بعد میتونه نمازها رو ایستاده بخونه، فعلا اگر نماز قضای نشسته بخواند بنابر احتیاط واجب کفایت نمیکنه.
طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی استفاده کردن از گوشت خرچنگ چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات و پاسخ به این سوال.
خرچنگ حرام گوشته و نمیشه گوشتشو خورد. همونطور که خوردن گوشت لاک‌پشت حرومه، گوشت خرگوش، تاووس چه سیاه باشه و چه سفید، گوشت پنگوئن، کرگدن با توجه به اینکه جزء درندگانه، اینها هم حرامه. و احتیاط در ترک خوردن گوشت بوفالو، توتی و مرغ عشق و مرغ مینا و کلاغ و زاغه. ولی گوشت میگو، زرافه، بلبل حلال. خداوند ما رو به وسیله چیزای حلال از حرامها و به فضل و کرمش از غیر خودش بی‌نیاز بفرماید.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
آیا موقع قرائت قرآن دعاهایی مثل زیارت عاشورا و حدیث کسا و غیر آن را باید با حجاب کامل قرائت کنیم؟ یعنی چادر، روسری و لباس آستین بلند باید همه این موارد مراعات بشه به هنگام قرائت این ادعیه و تلاوت قرآن یا خیر؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای ما فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال.
طبق سؤالی که مطرح کردید، خیر، واجب نیست که چادر یا روسری یا لباس بلند باشه. اما اگر بخواید آداب تلاوت قرآن، آداب دعا را رعایت کنید، خوب انسان با وضو باشه، رو به قبله باشه، پوشش کاملم داشته باشه. انشاءالله موفق باشید.
فردی که پیر شده و به دلیل بیماری دیابت و فشار خون نمیتونه روزه بگیره و تا ماه مبارک رمضان سال بعد هم وضعیتش بهتر نمیشه و همچنان دارو استفاده میکنه، تکلیف روزه چنین شخصی طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی چیست؟ آیا کفاره بر چنین شخصی واجب است؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ این سوال گفتند:
ما خیلی وقتا مسئله رو از روی خود توضیح المسائل میخونیم که کسانی که مقلد مرجع تقلید هستن عادت کنن به توضیح المسائل رجوع کنن. من این مسئله رو که در توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمى جوادی آملی، مسئله 18-23، پیری که هیچ گونه توان روزه گرفتن ندارد، روزه برای او مشروع نیست و کفاره هم ندارد و اگر بگیرد صحیح نیست. پس کسی که پیر و ناتوان شده و اصلا روزه نمیتونه بگیره، اذیت خیلی برای ضرر داره و اصلا نباید بگیره، اینجا اصلا نباید روزه بگیره، کفاره هم نداره، قضا هم نداره، یعنی لازم نیست قضاشو به جا بیاره. پس اینکه میگه من حالا با اینکه ناتوانم میگیرم، اصلا این روزه صحیح نیست، این کار اگرم ضرر برسونه چی برسه، گناه هم کرده، پس نه کفاره داره نه قضا داره نه گرفتنش مشروعه.
الله حمدا لله سبحان الله يا الله الله حمدا لله
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی در سوالشون نوشتن ما چند سال پیش به مسافرت رفتیم و در جایی که حضور داشتیم خانواده فلاسی چای و یک استکان و یک ظرف قند را جا گذاشتن. ما هم به این نیتون را برداشتیم که اگر توی راه اینا را دیدیم به اونها برگردونیم. اما متاسفانه اونها را پیدا نکردیم. حالا تکلیف ما نسبت به این موارد چیه؟ آیا مجاز به استفاده از آن هستیم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله سیستانی.
اگر اعراض صاحبان فلاکس و استکان برای شما احراز شده میتونید درش تصرف بکنید و اشکالی نداره. بنابراین باید مطمئن باشید که صاحبش راضی است از این تصرفات شما. اگر اطمینان پیدا کردن که صاحبش دیگه نمیاد، پیداش نمیشه، اون وقت است که از طرف صاحبش باید صدقه بدید.
شنونده ای نوشته دخترم تازه به سن تکلیف رسیده و از نظر بدنی ضعیفه و واقعا نتونست که روزش رو به صورت کامل بگیره. الان نسبت به روزهایی که نتونسته روزه بگیره تکلیفش چیه؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی در این خصوص توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند
اگر کسی توانایی روزه گرفتن رو نداره، مثلا سنش کمه، بدنش ضعیفه، روزه برایش ضرر داره، روزه ماه مبارک برای او واجب نیست، پس از ماه مبارک اگر این توانایی برای او حاصل شد به خاطری که مثلا روزا کوتاه تره، این روزها رو قضا میکنه. اما اگر این توانایی پس از ماه مبارک هم برای او ایجاد نشد تا ماه رمضان بعد رخ داد، در اینجا برای هر روزه‌ای که نگرفته یک مطعم باید به شخص مسکین بپردازه. یک مطعم از نظر آیت الله عظما شبیر زنجانی حدود 900 گرم گندم، جو، برنج و امثال اینها هستش. شخصی که به این وضعیت افتاده و روزه ماه رمضان رو نتونسته بگیره، روزه قضای اون رو هم تا ماه رمضان بعد نتونسته بگیره، بنابر فتوای تو لازم شو بیره زنجانی دیگه قضا بر او لازم نیست.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. اگر یقین داریم که مواد غذایی و ادویه‌ای که در منزل داریم سر سال زیاد میاد و ما قبل از اینکه سال خمسی فرا برسه خمس اون رو بپردازیم، آیا از نظر شرعی درسته و پذیرفته میشه یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و بیان فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای در این باره.
به نظر حضرت آیت الله عظما خامنه ای دامت برکاتو، هرچند پرداختن خمس این موارد قبل از فرارسیدن سر سال خمسی واجب نیست، ولی اگر به پردازن کفایت میکنه و اشکالی ندارد.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
عزیزان و همراهان شنونده، برنامه زمزم احکام رو که شنیدیم 11 و 25 دقیقه امروز برای شما تکرار خواهد شد.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
سپاسگزارم که با رادیو معارف همراه هستید. و اما رواق معرفت، نقد الحاد جدید در این برنامه تقدیم شما علاقمندان و پیگیران موضوعات این برنامه. الذین یستمعون القول فیتبعون
احسنه. رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. مجموعه رواق معرفت رو دنبال میکنید و از حسن توجهتون و انتخابتون برای شنیدن این برنامه سپاسگزارم و انشاءالله بتوانیم با مجموع مباحثی که در حوزه نقد الحاد جدید با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام حمیدرضا شاکرین از اساتید حوزه علمیه قم و از اساتید دانشگاه و محقق و پژوهشگر در عرصه مباحث مختلف حوزه دین پژوهی هستند، مباحثی که در مجال امروز تقدیم شما خواهند کرد انشاءالله بهره لازم رو ببرید. در همین آغاز برنامه ضمن تشکر و خوش آمدگویی به استاد بزرگوار جناب استاد شاکرین خدمت ایشون عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و تشکر میکنم از دستم در کاران برنامه.
خیلی ممنون جناب استاد. ما برای اینکه بیشتر استفاده کنیم و مجال برنامه ما محدوده، من مقدمه رو خیلی سریع اشاره کنم برای اینکه اگر شنوندگانی احیانا برنامه‌های قبل ما رو دنبال نکردن در فضای کلی بحث قرار داشته باشن، اگرچه لازمه که حتما از چه سایت رادیو معارف چه ایران صدا برنامه قبل رو دنبال کنن، چون بحث‌های ما در بحث‌های تخصصی است در نقد الحاد جدید. بحث ما در حوزه کیهانشناسی بود که فضایی که در حوزه کیهانشناسی ذیل مباحث فیزیکی مطرح میشه، شبهاتی که مطرح میشه و نکاتی که مطرح میشه که طیف از ملحدین مطرح میکنن و بهره‌هایی که میبرن و پاسخهایی که از این سمت ما باید بدیم. جناب استاد شاکرین اشاره کردن که در فضای بحث‌های کیهانشناسی برخی اوقات مباحثی در ارتباط با بحث‌های خدا و فیزیک کیهانی مطرح میشه و ارتباطی با مباحث الهیاتی پیدا میکنه. سه دیدگاه مطرح که در این حوزه مطرح است، دیدگاه‌های ازلی انگاره که جهان را ازلی میدانن، البته به این معنا نیست الزاماً ازلی دانستن جهان به معنای انکار خدا باشه، اما طیفی از ازلی انگاری به این نکته رسیدن که خب گویا جهان از ابتدا بوده و خدایی نداشته و نبوده که جهان را شکل بده. دیدگاه دوم دیدگاهی است که جهان را دارای آغاز میداند ولی نیاز به آغازگر آفریننده نمیداند. دیدگاه سوم دیدگاهی است که جهان را نه ازلی میدونه و نه آغازی برای اون قائله. ما در همون قسمت اول دیدگاه ازلی انگار بودیم که باز در همین قسمت سه دیدگاه رو در حوزه فیزیک با شاهد هستیم. یکی رویکردی که در فیزیک نیوتنی مطرح بود که قائل به جهان ثابت و ایستاست و با اصول علمی که جناب نیوتن مطرح میکرد که در مجموع کلان هستی و کلی در فضای عالم ما جهان رو به شکل ثابت و ایستا میبینیم. نظریه دوم نظریه حالت پایدار بود که در برنامه قبل جناب استاد شاکرین خب مفصل در باب نظریه حالت پایدار در واقع نقدی که نسبت به رویکرد جناب نیوتن در باب پذیرش جهان ثابت و ایستا داشتن، نظریه حالت پایدار رو مطرح میکنن. و نظریه سومی که مطرح میشه نظریه مدل چند جهانی، البته خب همونجور که در کلیت بحث جناب استاد اشاره کردن خود همین چند جهانی بودن انواعی داره و یه مدلش در این حوزه مطرح میشه که بناست که ما در برنامه امروز ورود پیدا کنیم در این باب و این نظریه سوم رو توضیح بدیم و نهایتاً در جنبندی کلی برگردیم و اون بحث‌های الهیاتی و نگاهی که از این منظر میشه پیدا کرد و رویکردی که اگر احیاناً طیف ملحدین پیدا میکنن و مطرح میکنن پاسخی که در این زمینه باید داشته باشیم. خب جناب استاد شاکرین میکروفون رو تحویل شما میدم برای این قسمت از بحث که توضیحش رو بشنم.
خواهش. ببینید مدل چند جهانی، البته همطور که فرمودید ما انواع چند جهانی داریم، اما اونی که اینجا الان میخوایم بحثش بکنیم اصطلاحاً بهش میگن مدل چرخه‌ای، سایکلیک مدل،
بله،
یا مدل نوسانی کیهان، اسلیتینگ یونیورس مدل. این مورد بحث هست. این مدل اولا وقتی میگن چند جهان، این چند جهان رو طولی داره میبینه، یعنی جهانهای متعددی پشت سر هم میان، یکی از بین میره دومی میاد، این از بین میره سومی میاد، که میگن این ازلی و ابدیست، یعنی هرچی بره عقب یه جهانهایی قبل از این جهان ما بوده و هرچی هم بری جلو بعد از